رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 5:30 چهارشنبه 9 ثور 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب سه‌شنبه 28 اپریل 2015 میلادی در واشنگتن. توجه شما را به سرخط اخبار جلب می کنیم.
اظهارات رئیس جمهور اوباما در مورد خشونت‌های بالتیمور ایالت مریلند، متوقف کردن یک کشتی باربری امریکا توسط ایران در خلیج فارس و اعدام شهروندان خارجی در اندونزیا.
دوستان عزیز، در برنامه خبری امروز این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. عدالت انتقالی و ابهامات تطبیق آن در افغانستان، نگرانی چین و کوریا از قرارداد جدید نظامی بین ژاپن و امریکا، نظر رسمی حکومت ایالات متحده امریکا و مهاجرین جوان و بی‌سرپرست در اروپا. مطالب در این برنامه تهیه دیدیم که امیدوار هستیم که شنونده این برنامه باشیم. اما قبل از آن مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی و همکارم خالد مفتون میشنوید.
با تقدیم سلام مجدد، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت کسانی که در خشونت‌های دوشنبه در شهر بالتیمور ایالت مریلند دست داشتند باید با آنان به مثابه مجرمین بر خود صورت بگیرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
بعد از مراسم تشییع جنازه فریدی گری 25 ساله، یک سیاه‌پوست آفریقایی آمریکایی که هفته گذشته در جریان توقیف پلیس جان باخت، خشونت‌ها در شهر بالتیمور رخ داد. آقای اوباما گفت آنچه روز دوشنبه در بالتیمور اتفاق افتاد برخلاف اعتراضات سلامیزی بود که به گفته وی کاملا نگرانی‌های مشروع را در مورد مرگ گری انعکاس می‌داد. آقای اوباما همچنان گفت:
There's no excuse for the kind of violence that we saw yesterday. It is counterproductive.
هیچ توجیه برای خشونت‌هایی که روز دوشنبه در بالتیمور رخ داد وجود ندارد. در اعتراضات خشونت‌آمیز روز دوشنبه، اعتراض کنندگان چندین محل تجارتی را غارت کرده با آتش کشیدند. اعتراض کنندگان به سوی پلیس سنگ، خشت و بوتل‌های شیشه‌ای پرتاب کردند که در نتیجه آن 15 افسر پلیس زخمی شد که 6 تن آنها در شفاخانه بستر شدند. به گفته مقامات 200 تن از اعتراض کنندگان دستگیر گردیدند.
ادامه اخبار. کشتی های گزمه ایران روز سه‌شنبه یک کشتی باربری ایالات متحده را در تنگه هرمز از طریق فیرهای اخطاریه وادار کرد تا به سوی قلمرو آبهای ایران یعنی بندر عباس تغییر مسیر دهد. این اقدام موجب شد تا نیروهای دریایی ایالات متحده کشتی جنگی و یک تیاره تجسسی را به منطقه اعزام کند تا اوضاع را مورد نظارت داشته باشد. این اقدام ایران در اوج تنش‌های یمن صورت گرفته است، کشوری که در آن عربستان سعودی به حمایت واشنگتن شورشیان حوثی را که از حمایت ایران برخوردارند مورد حملات هوایی قرار می‌دهد. شورشیان حوثی بخش‌های زیادی از یمن را به تصرف خود در آوردند و عبدالرب منصور عادی رئیس جمهور آن کشور را که از حمایت ایالات متحده برخوردار است به حاشیه راندند. بر اساس آخرین گزارش‌ها، جت‌های جنگی عربستان سعودی روز سه‌شنبه میدان هوایی صنعا مرکز یمن را هدف قرار دادند تا طیاره‌های ایرانی نشست و برخاست نتوانند.
مجلس کنگرس ایالات متحده مصاحی را رد کرد که بر اساس آن می‌خواستند توافق برنامه استعی ایران و ایالات متحده به مثابه یک پیمان مورد بررسی قرار بگیرد که در چنین حالت هر نوع معامله در مورد قبل از عملی شدن آن مستلزم تصویب 2/3 اعضای 100 نفری سنای امریکا می باشد. 57 عضو سنای امریکا برای این اقدام رأی مخالف دادند و 39 عضو دیگر رأی موافق دادند. در این حال سناتوران پیشنهادات تعدیلات را در مورد لایحه پیشنهاد شده دادند تا مورد بررسی کنگرس قرار بگیرد. تعدیلات به نوبه خود نیاز به حمایت 60 عضو کنگرس دارد تا مورد تصویب قرار بگیرد، ولی حمایت 39 عضو جمهوری خواه نشان می‌دهد که کانگرس ایالات متحده ممکن در روزهای بعدی بحث‌های جدی در این مورد داشته باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نظامیان نایجیریایی روز سه‌شنبه گفتند که آنان 300 تن از زنان و دختران از جنگل سمبیسارا نجات دادند، ولی هیچ یک از آنان از جمله دختران مکتب نیستند که یک سال قبل توسط گروه بوکو حرام به صورت دستجمعی اختطاف شدند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
نظامیان نایجیریایی در صفحه تویتر نوشتند که شناسایی هویت زنان و دختران نجات داده شده جریان دارد. در ماه اپریل سال 2014 میلادی بیش از 200 تن از دختران مکتب توسط گروه بوکو حرام از منطقه چیبوک واقعی در شمال نایجیریا اختطاف شدند. تندروان بوکو حرام دختران مکتب را توسط لاری ها به جنگل سمبیسا انتقال دادند و از آن به بعد در مورد آن دختران خبری نبود. دختران اختطاف شده که حال به نام دختران چیبوک شناخته می شوند، توجه بین المللی را به خود جلب کردند. با اختطاف دختران مکتب در نایجیریا، گروه بوکو حرام نیز مورد توجه جهان قرار گرفت و موجب اعتراضات گسترده شد. حتی میشل اوباما، بانوی اول ایالات متحده، در این موضوع دخیل شد و تصویر خود را با علامه کمپاین برای رهایی دختران اختطاف شده از طریق تویتر نشر کرد.
با وجود اعتراضات بین‌المللی، حکومت اندونزیا 7 شهروند خارجی و 1 شهروند آن کشور را که به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام بودند، صبح روز سه‌شنبه اعدام کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی اندونزیا، این 8 تن توسط شلیک مرمی اعدام شدند. شهروندان خارجی شامل 4 شهروند از افریقا، 2 استرالیایی و 1 برزیلی می باشد. اعدام این افراد تا حال به صورت رسمی اعلام نشده است، ولی لوی سرانوالی اندونزیا می گوید که یک خانم فیلیپینی که به دلیل قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم است، اعدام وی دقیقا قبل از اجرا به تعویق افتاد. مقامات اندونزیایی روز شنبه به زندانیان محکوم به اعدام ابلاغ داد که آنان در ظرف 72 ساعت آینده اعدام خواهند شد. به تعقیب آن، بنکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت اندونزیا خواست تا اجرای حکم اعدام را به تعویق بیندازد و در نهایت مجازات اعدام را لغو کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
وزیر دفاع الجزایر میگوید که نظامیان آن کشور 6 تن از تندروان مسلح اسلامگرا را در منطقه هندو واقع در 120 کیلومتری مرکز الجزایر کشتند. وزیر دفاع الجزایر روز سه‌شنبه همچنین گفت که تندروان کشته شده مربوط گروه کتابت اینور بودند و آنان زمان کشته شدند که مورد کمین گزمه نظامیان الجزایری قرار گرفتند. تا حال معلوم نیست که آیا نظامیان الجزایری در این واقعه تلفات داشتند یا خیر. مقامات الجزایر میگویند که کتابت اینور مسئول شمار زیاد از حملات دهشت افغانی در منطقه شمالی آن کشور است، مناطقی که هنوز هم شاهد خشونت و فعالیت های دهشت افغانی است.
مبارزه بر ضد دهشت افغانی و همکاری های اقتصادی دو موضوع عمده سفر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده را به افریقا و جنوب آسیا تشکیل میدهد. کری روز پنجشنبه به کنیا و جیبوتی سفر میکند. سفر وزیر خارجه آمریکا به کنیا بعد از آن صورت می‌گیرد که حمله گروه تندروی الشباب بالای پانتون گاریسا در آن کشور موجب کشته شدن 147 تن شد. سفر کری به جیبوتی اولین سفر یک وزیر خارجه بر حال آمریکا به آن کشور می‌باشد. قرار است آقای کری با مقامات عالی رتبه آن کشور در مورد همکاری‌های دو جانبه و حمایت جیبوتی در مورد خارجی‌هایی که از نارامی‌های یمن فرار می‌کنند بحث کند. جیبوتی محل توقف امریکایی ها و شهروندان سایر کشورها بوده است که به دلیل بی‌ثباتی یمن را ترک کردند و در جیبوتی توقف کردند. ولی قبل از سفر به افریقا، آقای کری در سریلانکا توقف خواهد داشت و با مقامات عالی‌رتبه آن کشور و اعضای جامعه مدنی در آن کشور ملاقات خواهند کرد. ایالات متحده امیدوار است تا روابطش را با رئیس جمهور جدید سریلانکا تقویت کند.
مقامات کردی روز سه‌شنبه اعلام کردند که 5 مظنون عضو گروه دولت اسلامی را که مسئول حمله مرگبار 2 هفته قبل در نزدیکی کنسولگری ایالات متحده آمریکا واقع در شمال عراق بودند دستگیر کردند. در این اعلامیه آمده است که این گروه پنج نفری از چندین ماه به این سو با گروه دولت اسلامی در تماس بودند و پلان حملات بمی را در اربیل طراحی کردند که در نتیجه آن 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شد. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله ای 2 هفته قبل را به عهده گرفت. در همین حال سازمان ملل متحد گفته است که کارمند محلی آن سازمان روز یک شنبه در ولایت شرقی دیاله عراق اختطاف شده است. اختطاف برای دریافت پول از دیر مدت زمان به این سو در عراق اتفاق می افتد.
و نیپال 3 روز را به خاطر قربانیان زمین لرزه شنبه گذشته که موجب کشته شدن حدود 5000 نفر در آن کشور شده است ماتم اعلام کرد. صدراعظم نیپال روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی از کمک‌های بین‌المللی ابراز سپاس کرد، ولی افزود که رسانیدن کمک‌ها به مناطق دورافتاده یک چالش عمده می‌باشد. سازمان ملل متحد می‌گوید که این فاجعه طبیعی 8 میلیون انسان را در آن کشور متاثر کرده است و 1.4 میلیون انسان به غذا نیاز دارد. بر اساس گزارش‌ها علاوه بر کشته شدن حدود 9000 نفر دیگر در نتیجه زمین‌لرزه زخمی شدند. پایان اخبار.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. اکثر نهادهای جامعه مدنی افغانستان در حال خواستار تطبیق عدالت انتقالی هستند که با باور برخی آگاهان شرایط کنونی افغانستان برای تطبیق آن مهیا نیست. فعالان افغان تطبیق عدالت انتقالی را امر مهم در راستای تأمین عدالت اجتماعی و دادخواهی به قربانیان جنگ می دانند. اما از دید اکثر آگاهان تمرکز بر این موضوع در شرایط فعلی دامنه منازعات را گسترده تر خواهد ساخت. در این رابطه به گزارش از محمد هاشم عبدزاده توجه کنید.
بلقیس احمدی پژوهشگر مسائل افغانستان در انستیتوت صلح ایالات متحده به این باور است که تطبیق عدالت انتقالی می تواند از تکرار جرایم جنگی در آینده جلوگیری کند، اما او تاکید می کند که برای محاکمه مجرمین جنگی افغانستان به یک سیستم قضایی و عدلیه با اعتماد نیاز دارد.
من فکر می کنم به تطبیق عدالت به خصوص عدالت انتقالی ایجاب می کند که مردم سیستم قضایی و عدلی را بی‌طرف و مشروع و قابل اعتماد بدانند، که متاسفانه می وضعیت فعلا در افغانستان وجود ندارد. سیستم عدلی و قضایی افغانستان توانمندی و ظرفیت ای را ندارد که محاکم جرایم جنگی را ایجاد بکنه.
خانم احمدی می گوید که قدرتمند بودن مجرمین جنگی و تصویب قانون مصالحه ملی و عفو عمومی توسط شورای ملی سیستم قضایی افغانستان را محدود ساخته است. او استدلال می کند که با این دست و پاگیری نظام عدلی و قضایی افغانستان نمی تواند برای محاکمه مجرمین جنگی و شمول ناقضین حقوق بشری که از ده ها سال به این سو کرسی های بلند دولتی را احراز کردند محاکم جرایم جنگی را ایجاد کند. ولی جرگه افغانستان در ماه دلو سال 1385 قانونی را تصویب کرد که به همه افغانها که در جریان جنگهای گذشته در آن کشور به تخطی از حقوق بشر متهم بودند عفو عمومی اعطا می کند. اقدامی که اعتراضات فراوان را در سطح ملی و بین المللی در پی داشت و نهادهای مدنی افغانستان بارها خواستار لغو آن شدند. نزد برخی از کارشناسان ثبت وقایع جنگ باعث بحران تازه خواهد شد. اما انستیتوت صلح ایالات متحده در یکی از گزارش‌های این نهاد نگاشته است که حفظ و بازگشایی آرشیف موجود از واقعات گذشته می‌تواند از تکرار رویدادهای در آینده جلوگیری کند که انگیزه سیاسی داشته و باعث منازعات می‌شود. عبدالواحد طاقت، جنرال پیشین قوای مسلح افغانستان می‌گوید که دیگر زمان تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان گذشته است.
من میگم که فعلا دیگه وقت از وقت از کار گذشته، آلیش به نپنید، آلی کی رو محاکمه میکنی؟ از زمی از جناب دکتر واقلا و اشرف غنی باید شروع کنیم. اگر از این طرف شروع میکنیم میریم همونطور به عقب تا به هر جایی که رسیدیم.
او تاکید میکند که تطبیق عدالت انتقالی در حال حاضر هیچ سودی ندارد و این روند باید ده ها سال پیش عملی میشد. اما طرفداران عدالت انتقالی در افغانستان با ابراز نگرانی میگویند که مجرمین جنگی و ناقضین حقوق بشر که در حال حاضر کرسی های بلند حکومتی را اعراض کردند تطبیق عدالت را به آزمون میکشد. بلقیس روشن سناتور در مشران جرگه افغانستان میگوید که سود تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان در تناسب به زیان آن بیشتر است.
اولا یک فایده شمی میرسه کسایی که جنایت کردن خون مردم ریختان در امی رهبرا و امی به امی به شمول رهبرا خلق پسن منظور از دست دارد. اول اینا کنار زده میشه، وقتی که اینا کنار رفتن کسایی که اینا تربیت کردن، دومش نوکرای خود نوکرایشان که امروز در قدرت هستن، این مردم دیگه کمزور میشن. فایده سومش این میشه که مردم افغانستان دیگه بیشتر از این مسائل قومی و لسانی دامن زده نمیشه، اینا به جنگ انداخته نمیشن.
بحث عدالت انتقالی در افغانستان پس از آن مطرح شد که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین آن کشور با کمیسیون مستقل حقوق بشر دستور داد تا در مورد تخطی های جنگی، نقایض حقوق بشری و جرایم جنگی در افغانستان حقیقت یابی کند. اما کمیسیون حقوق بشر میگوید که شخص حامد کرزی بنابر دلایل نامعلوم مانع نشر گزارش تهیه شده و مستند جنایت جنگی سه دهه گذشته شد. در همین حال به باور برخی کارشناسان، رئیس جمهور پیشین افغانستان برای فشار بر مخالفین سیاسیش از طرح عدالت انتقالی استفاده می کرده است. حقیقت‌یابی، مستندسازی جنایات، تخطی و نقض حقوق بشر، شناسایی عاملین و مرتکبین آن و در نهایت اعتراف به جرایم از اصول عمده روند عدالت انتقالی به شمار می رود. اما در افغانستان با وجود جنگ های متوالی تا حال فقط عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در جریان مبارزات انتخاباتیش از خانواده های قربانیان جنگ های داخلی عذرخواهی کرده است. از سوی هم با وصف گذشته 8 ماه از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، رهبران این حکومت تا هنوز در مورد تطبیق عدالت انتقالی حرف به زبان نیاوردند.
رادیو آشنا، 7 شام تا 7 صبح، 100.5 FM.
توجه نمایید به گزارش بعدی ما. رئیس جمهور براک اوباما از شینزو آبی صدر اعظم ژاپن در قصر سفید استقبال کرد و روی موضوعات امنیتی و اقتصادی این دو رهبر با هم صحبت کردند. این در حالی است که پیمان دفاعی جدید بین ایالات متحده و ژاپن به این کشور نقش جدید جاه طلبانه میدهد که سبب میگردد کوریای جنوبی و چین از آن نگران شوند و عکس العمل نشان دهند. با آنکه کوریای جنوبی از حضور بیشتر و نیرومند نظامی برای مقابله با کوریای شمالی نفهمی برد، ولی تنش‌های دوامدار روی گذشته جنگی ژاپن باعث نگرانی این کشور گردیده است. براین پادن از سیول گزارش داده است که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
رئیس جمهور براک اوباما از شینزو آبه صدر اعظم در دیداری در قصر سفید استقبال کرده و روابط دیرینه میان دو کشور را ستوده و به پس منظر آن پرداخت. در 1960 ایزنهاور رئیس جمهور سابق ایالات متحده پدرکلان صدر اعظم آبه را در اینجا استقبال کرد. آنها پیمان امنیتی را به امضا رسانیده که تا امروز پایدار بوده و آمریکا و ژاپن را به یک شراکت آسیب ناپذیر متحد می سازد. اوباما گفت که این دو کشور که در زمان جنگ دوم جهانی دشمن پنداشته می شدند، حالا به یک متحد قوی مبدل شده و دوستان واقعی‌اند. اوباما گفت صدر اعظم آبه نقش جدیدی را برای ژاپن در صحنه بین‌المللی به وجود آورده است. در مقابل صدر اعظم آبه گفت که تقویت هرچی بیشتر روابط با ایالات متحده از زمانی که به قدرت رسیده است از جمله اولویت‌های او می باشد. قرار است که شینزو آبه روز چهارشنبه در اجلاس مشترک کانگرس خطابه ایراد کرده و بر اتحاد دو کشور که به تعقیب ختم جنگ دوم جهانی تقویت یافته است تاکید ورزد. هر دو روی مسائل دفاعی، امنیتی، اقتصادی، مسائل جهانی به شمول موافقتنامه آن سوی اقیانوس آرام، نقش ژاپن در اتحاد و تغییرات اقلیم صحبت می کنند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت ژاپن امروز ظرفیتی را دارا می باشد که نه تنها امنیت خود را می گیرد، بلکه برای سایرین مثل ایالات متحده نیز مفید می باشد. زعمای ایالات متحده و ژاپن در حال روی پیمان دفاعی و امنیت منطقه تاکید می ورزند که کوریای جنوبی و چین از این پیمان بین امریکا و ژاپن خرسند نیستند. چنانچه که منسوک سخنگوی وزارت دفاع کوریای جنوبی با بی‌تفاوتی در مورد راهنمودهای تجدید نظر شده بین ایالات متحده و ژاپن جواب داده، گفت که برای اشتراک کوریای جنوبی در این توافقنامه هنوز آماده نیست. آنها در نظر دارند تا مطابق به وضعیت بر قضایا بحث کنند. هرگاه جنگ درگیرد، در این صورت رئیس دولت راهنمودها را تایید خواهد کرد. نمودهای جدید به ژاپن اجازه می دهد تا دفاع خودی جمعی را عملی کرده و مطابق با آن سایر کشورها را در منطقه وقتی تحت حمله قرار می گیرند کمک کند. تهدید هسته‌ای کره شمالی ضرورت به حضور نظامی نیرومند ژاپن در منطقه را ایجاب می کند. از این سبب آژانس خبری دولتی کره شمالی طی سرمقاله سه شنبه موافقت نامه را مورد انتقاد قرار داده است. در چین مقامات گفتند آنها منتظر می مانند تا ببینند اتحاد چگونه ارتقا می کند و مطابق با آن سمت‌گیری می کنند. هانگلی سخنگوی وزارت خارجه ذکر کرده گفت که اتحاد میان ژاپن و ایالات متحده در زمان جنگ سرد قیام یافته، ولی جنگ سرد بسیار وقت پیش سپری شده است. هانگلی که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت علاوه کرد که سوال اساسی این است که اتحاد از طریق صلح و ثبات در منطقه و اجتناب از صدمه رساندن به منافع جنای سومی به شمول چین مفید واقع می شود یا خیر. هانگلی گفت مقامات ایالات متحده حکومت چین را از توافقنامه جدید قبل از نهایی شدن آن در جریان گذاشتند و گفت چین از این موافقتنامه از شمول جزایر سینکانکو و ژاپن به حیث مالک جزایر کوچک در آبهای شرق چین که چین ادعای مالکیت آن را دارد به شدت اعتراض کرد. روزنامه مردم بیجینگ مربوط حزب کمونیست چین در یک سرمقاله نوشت که رهنمودها سبب همکاری عملی نشده و نیز ایالات متحده نمیتواند از ظهور چین و استفاده از ژاپن به حیث شطرنج مانع شود. جان کری گفت هرگاه جزایر ژاپنی که مورد منازعه با چین است تحت حمله قرار گیرد، ایالات متحده در این موضوع از موضع ژاپن جانبداری خواهد کرد. کره جنوبی با ایالات متحده اتحاد نظامی نیرومندی دارد، ولی در عین حال با چین نیز روابط اقتصادی وسیع دارد و هر دو کشور از پالیسی ملتگرایانه شینزو آبه صدر اعظم ژاپن انتقاد کردند. با آن هم او از تجاوزات ژاپن در طی جنگ دوم جهانی اظهار تأسف کرد، اما مانند صدر اعظم سلف خیش معذرت خواهی نکرد.
صدای امریکا آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده و ناتو برای حفظ اروپا از تهدید راکت های بالستیکی از جانب شرق میانه به نصب یک سیستم دفاع راکت های قاره پیما که قابلیت بیشتر داشته باشد متحدند. فرانک راز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور امانگی، تثبیت و کنترل سلاح گفت که تعهد ایالات متحده در قبال نصب سیستم دفاع راکت ناتو و محلات آن در رومانی و پولند همچنان مستحکم است. برنامه موسوم به EPAA یا رویکرد وفقی و مرحله وار اروپا که در سال 2009 از سوی رئیس جمهور اوباما اعلام شد، متضمن دفاع قوی، هوشیارانه و فوری نیروهای آمریکایی و متحدین آمریکا است. از آن زمان به بعد در پیاده ساختن این برنامه پیشرفت بزرگ صورت گرفته است. مرحله اول در سال 2011 با اعزام یک کشتی مجهز با سیستم دفاع راکت به بحر مدیترانه و نصب یک رادار در ترکیه فعال گردید. این کشتی ظرفیت چندین گونه فعالیت را داشته و به نام ایجیز یاد می شود. اسپانیا نیز راضی شد تا 4 کشتی نو ایجیز مجهز با سیستم دفاع راکت را در تأسیسات نیروهای بحریش واقع در روتا جا دهد. من حیث بخشی از مرحله دوم، رومانیا در سال 2011 راضی شد که برای یک پایگاه زمینی ایجس اشور ایالات متحده که بخش از سیستم بزرگ دفاع راکت را تشکیل می‌دهد، محلی را در قلمرو خود اختصاص دهد. قرار است ایجاد تأسیسات مربوطه آن تا پایان سال 2015 تکمیل گردد. و در نهایت مرحله سوم در برگرینده ایجاد یک پایگاه ایجس اشور در پولند است که این پایگاه مجهز با رادیوهای جدید خواهد بود. قرار است محل این پایگاه تا سال 2018 برای نصب تجهیزات آماده گردد. اواخر این دهه رادیوهای نو جدید در تأسیسات خشکه و بحر نصب خواهد شد. مرحله سوم زمانی که با تجهیزات دیگر برنامه EPAA یا رویکرد وفقی و مرحله وار اروپا توأم گردد، برای تمام قلمرو اروپایی ائتلاف ناتو توانایی پوشش دفاعی در برابر راکت های بالستیکی را مهیا خواهد ساخت. ایالات متحده به تقویت سیستم دفاع راکت در سایر مناطق مهم و کلیدی از جمله شرق میانه و حوزه آسیا و اقیانوس آرام ادامه می دهد. در شرق میانه امارات متحده عربی بطریه های سیستم دفاع راکتی جدید خود را به دست آورد که دفاعیه های سطح پایین را به رادارهای ملی و مهم آن کشور فراهم می سازد. ایالات متحده به همکاری های دامدار خیش پیرامون سیستم های دفاع راکتی مانند ارو سی، دیوید سلینگ و آیرن دام با اسرائیل ادامه می دهد. در حوزه آسیا و اقیانوس آرام در پاسخ به تهدید میزایل های بالستیکی کره شمالی، ایالات متحده و ژاپن کار می کنند تا ردیاب های جدید را انکشاف داده و ضمناً دومین سیستم رادار را در سال 2014 به ژاپن اعزام کرد. این در حالی است که ایالات متحده به تقویت ظرفیت های همکاری میان نیروهای ژاپنی و آمریکایی ادامه می دهد. ایالات متحده همچنان در حال با کره جنوبی مشوره می کند که آن کشور سیستم دفاع راکتی را انکشاف می دهد که برای دفاع علیه میزایل های بالستیکی کره شمالی طرح‌ریزی شده است.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials, VOA, Washington, D.C., 20237, USA.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در بخش برنامه توجه نمایید به گزارش در مورد مهاجرین جوانی که به اروپا میرن. این گزارش هنری رجول تهیه کرده و همکار ما نسیم محمود عزیزی تقدیم شما میکند.
یک خانه محقر روستایی در دامنه کوههای سیسلی پناهگاه بعض آسیب دیده ترین پناهندگان روانی است که به سواحل ایتالیا میرسند. آنها به طور رسمی افراد نابالغ بدون همراه نامیده می شوند. تمام پسرانی که در آنجا زندگی می کنند سفر مرگبار را در سراسر مدیترانه بدون والدین و اقاربشان به تنهایی طی کردند. تحت قوانین ایتالیا نشان دادن چهره های آنها از طریق ویدیو تیپ و امثال آن مجاز نیست. الاسنی با سفرش در ژرفای زمستان آغاز کرد. او میگوید که 15 تن در کشتی که او بوده درگذشت. وی گفت من دیدم که بهترین دوستم در آغوشم میمیرد زیرا هوا بسیار سرد و منجمد بود. او هیچ چیز نخورده بود. ما در بحر گم شده بودیم. و تا علی پناهنده 17 ساله از ساحل عاج نظر به اینکه یک بچه یتیم بود با برادر بزرگترش در پی یافتن کار شدند. ابتدا در بورکینا واسو سپس به لیبیا رفتند جایی که سر دچار جنگ داخلی شدند.
My brother went out to work every day. He would come home now and then to eat and then go back to work.
او گفت برادرم هر روز بیرون می رفت که کار کند. او خانه می آمد و بعد غذا می خورد و سپس دوباره جانب کار می رفت. یک روز او بر نگشت. بنابراین من و یک دوستم تصمیم گرفتیم که به ایتالیا بیاییم. پولهای خود را جمع کردیم و به کشتی داخل شدیم. دانیلو کیوتانو مرکز پناهندگان در شهر کالجرونی را رهبری می کند.
Quando i ragazzi arrivano, ovviamente loro
When the boys arrive here, their state of mind is terrible because they are traumatized.
Sono fortemente traumatizzati. Vengono dalla Libia
dove hanno وقتی بچه‌ها اینجا میآیند، وضعیت روحیشان بسیار اسفناک میباشد. زیرا آنها دچار آسیب‌های روانی میباشند. آنها از لیبیا عبور کردند، جایی که خشونت را تجربه نمودند. وقتی آنها با مرگ حتمی در لیبیا مواجه شدند، ترجیح دادند تا سفر پرمخاطره بحری را انتخاب کنند که امکان زنده ماندن وجود دارد. برای بسیاری از این پسران دانیلو نقش پدر را دارد. او میگوید فقط چند نفر معدود پلان برای آینده خود دارند. به همین دلیل با گذشت زمان و رهنمایی زندگی و آرزوها همچون دیگر جوانان برایشان نقش خواهد گرفت.
چه شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه اول رادیوی رادیو آشنا صدای امریکا. فقط تا نیم ساعت دیگه دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم، اما میکروفون هم میسپاریم دست شافیه جان، همکار خوب ما در بخش پشتو، که برنامه رو شروع کنیم.